بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه همون بحث های روزهای گذشته نقل می کنیم از مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه، از شخصی که راوی خبر هست به نام ابراهیم ابن ابی محمود، که میگوید حضرت رضا علیه السلام فرمودند بنابراین کلام از مولای ما حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام است. این روایت چند فراز داره، حداقل چهار فراز هست مستقل. در فراز اول میفرمان ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. محرم ماهی است که اهل جاهلیت در این ماه قتال را حرام می دانستند، با اینکه مردم جاهلیت بودند و پابند به اصول و ضوابط الهی و شرعی نبودند، اما در این ماه، ماه محرم، قتال و جنگ را کنار می‌گذاشتند و آن را ناپسند و حرام می‌شمردند، که البته در روایات دیگر آمده، اینجا نداریم، لکن در روایات دیگر هست از سنت‌های پسندیده‌ای که اسلام هم آن را پذیرفته است عبارت از همین نکته است. ولو زمان جاهلیت بوده، اما مطلب خوبی است. مردم از جنگ و ستیز و یکدیگر کشتن و امثال ذالک حمله ور شدن به یکدیگر در چهار ماه در سال احتراز بکنند، که یکی از اونها ماه محرم است. چه بهتر از این که کار درستی نیست که هی جوامع به هم حمله بیاورن، همدیگر رو نابود بکنن، امنیت رو از هم سلب بنماین. همین وضعی که دنیای غرب، آمریکای وحشی و غرب وحشی این صحنه را برای جوامع به وجود آوردن، امنیت رو از بین بردن. هر کس با اونها بوده است، هر که نبود باید مزمحل بشه. منطق جنگلی اینها اینه و صد یاد جنگلی. بالاخره این جنگ و جدال در ماه محرم و سه ماه دیگر هم هست، که اینجا فقط توجه روی ماه محرم شده است. جنگ و جدال در این زمانها حرام بوده است، حتی در زمان جاهلیت. بعد امام هشتم حضرت ابوالحسن میفرمان بله فاستحلت فاستحلت فیه دماؤنا. در این حال که ملت جاهلیت در این ماه مراعات میکردن، ولی این امت رعایت نکردند و خون ما را در این ماه حلال شمردند. و هتکت فیه حرمتنا، حد که حرمت ما کردن، احترام ما رو در هم شکستند. و صبی فیه زرارینا، زرارینا، زراری ما، ذریه های ما رو در این ماه صبی کردن، با سین به معنای اسیر، اسارت، اونها رو به اسارت گرفتن. و صبی فیه زرارینا و نسانا، زراری ما و زنان ما رو در این ماه به اسارت گرفتن. و عذرمت النیران فی مزاربنا، و در خیمه های ما و محل سکونت ما آتش مشتعل ساختن. خیمه های حضرت سید الشهدا علیه السلام. و انتهه به ما فیها من سقلنا، و آنچه که از اساسیه و وسائل ما در این مزارب و خیمه ها بود، همه را نهب کردند، همه را غارت کردند. یغماگران از خدا بی خبر، آنانی که به هیچ اصلی و ضابطه پابند نبودند، اسباب و وسائل ما را در این خیمه ها برگرفتند و بردند و غارت کردند. ولم ترعل رسول الله صلی الله علیه و آله حرمتون فی امرنا، مراعات و حرمت پیامبر در باره ما نشد. بزرگی که از دنیا میره، بزرگی که در یه فامیل است، حرمت او را در میان خاندان او حفظ میکنن، میگن این پسر فلانیه، این نوه فلانی هست. همین که بزرگی در یه خاندانی بوده، آقای بروجردی اعلی الله مقامه، آقای حاج شیخ عبدالکریم رضوان الله علیه، میرزای شیرازی، شیخ انصاری، حتی به یک کسی که به اینها پیوند داره احترام میکنن، ولی این امت مراعات و حرمت ما را در باره رسول الله نکردن. و هیچ کس نگفت اینا اولاد رسول خدا هستن، واسطه ای نمیخوره، فقط یه فاطمه زهرا سلام الله علیها واسطه بود. در باره فرزندان رسول الله رعایت پیغمبر اسلام نکردن. این مطلبی که اخلاقی اجتماعی در میان جوامع رسم است که احترام یه بزرگی را حتی در باره نوه‌های او، نتیجه‌های او حفظ می‌کنند، ولی در باره رسول خدا این معنا مراعات نشد. اینا کلش فراز اول است. در جمله دوم و فراز دوم می‌فرمایند ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا. یوم حسین، روز حسین علیه الصلاه و السلام، امام حسین یه روزی داره. روز امام حسین معلومه چه روزی هست؟ آن روزی که سید الشهدا علیه السلام در اون روز به شهادت رسید. عظمت مقام حسین اون اندازه است که امام رضا علیه السلام می فرمان ان یوم الحسین، به راستی که روز حسین. حالا خبرش چی شد؟ روز حسین اقرح جفوننا، جریحدار کرده است پلک های چشمان ما را، پلک های چشمان ما مجروح است. برای روز حسین علیه السلام و اسبل دموعنا، و قطرات اشک ما را جاری کرده. اینا همش ادله محکمی است برای این که گریه کردن بر حضرت سید الشهدا علیه السلام از عبادات است و اسبل دموع انا، اشکهای ما را جاری کرده. خودش یه نکته هست که پیروان خاندان پیغمبر در این ماه محزون باشند و گریان باشند. متاسفانه غذاهای حرام نمیدونم اثر کرده که دیگه گریه های واقعی هم کم هست، اشک ها هم کم شده و اسبل دموع انا. و دیگر می فرمان و ازل عزیزنا به عرض کرب و بلا، عزیزان ما رو در سرزمین کربلا گرفتار کرد و به دست دشمن داد. یوم حسین این مشکلات و این سختی ها و این درد ها و این رنج ها به بار آورده. و ازل عزیزنا، حالا اونطور که رایج است ما معنا نمی کنیم، بلکه مطابق عظمت خاندان پیغمبر معنا می کنیم، عزیزان ما رو گرفتار و در بند کرد. و دیگر در کجا؟ به عرض کرب و بلا، در سرزمین کرب و بلا، سرزمین غصه و اندوه و گرفتاری. و اورثنا الکرب والبلاء الى یوم الانقضاء، اورثنا به عنوان وراثت به ما داده. چی را؟ غصه و اندوه برای ما بار آورده و این غصه و اندوه تمام شدنی نیست. الى الانقضاء، این طور الى یوم الانقضاء، تا روزی که زندگی در دنیا باقی و برقراره ما همواره این غم و اندوه در دل داریم و برای ما کهنه نخواهد شد. نم درسیست برای امت اسلام که با گذشت زمان کم کمی مطالب براتون کمرنگ نشه. حالا در این ماه سفر که در پیش داریم حیاتی باشه، نوروز میاد، ببینم آیا، البته بنده که کلی مطلب رو عرض می کنم، چه ماه محرم چه ماه سفر، این خرافات رو باید کنار گذاشت. رفت و آمد بسیار خوب به جا، طبیعت باز میشه الحمدلله، شادمانی خیلی به جا، ولی خرافات بده برای امت اسلام. متاسفانه تو این مملکت یک کسانی هستن به عنوان ملی گرایی میخوان خرافات رو زنده بکنند. اصل قضیه رو بنده عرض میکنم، حالا تا چه رسد بین که ماه محرم و ماه سفر باشه. دهه 40 و 28 وفات رسول الله یا شهادت اون بزرگوار و حضرت رضا و امام حسن علیه السلام باشه، آیا میتونن این ملت دست از لوسگری خودشون بردارن؟ میتونن مسلط بر خودشون باشن؟ زنها میتونن یه مقدار خودشون را کنترل بکنن؟ اگه انسان اینجا نتونه خودش را کنترل بکنه، کارهای بزرگتر چه کار میکنه؟ اونجا که شهواتش به جوش آمده، اونجا میتونه خودش را کنترل بکنه؟ بعد انسان هی شروع بکنه خودش را بسازد، تا کی؟ جهالت تا کی دیگه؟ زنها برای رضای خدا خودشون را بسازن، از این خرافات و اوهام در بیان. تمیز کردن خانه همیشه خوبه که انحصار نداره. چی شده است که همین ایام نوروز همتون به حرکت میفتید؟ تمام روزها لازمه که خانه انسان تمیز باشه، تمام ایام بعد انسان طوری باشه که با ابناء نوعش خوب باشه، صله ارحام بکنه. این چیز دیگر است در جان ما، همون خرافات هست در جان ما ریشه دوانیده، اون است که ما رو تحریک میکنه. خواهر مسلمان یه مقداری آرامتر، این قد نتاست. دختر مسلمان این قد نتاست. پسر مسلمان اینطور نتاز، دنبال خرافات نرو، حقایق را بگیر. الان در همین ایام دهه 40 کاملا افراد امتحان خودشون را میدن، اون ترقبازی ها، اون کارهای نامعقول حیوانی. خب جوان مسلمان به چی خوشحالی؟ بالله که من احساس شرمندگی میکنم که کشور امیرالمؤمنین اینقدر نادان باشن. این چیه؟ حالا یک ترقه هوا کردی و یه آتش سوزی درست کردی، یه کسی زخمی شد، تو خوشحال میشی؟ این یه حیوانی، حیوان است که وقتی حمله میکنه خوشحال میشه. تو انسانی، این کارها چیه؟ و حالا تأسف کجا هست که جمهوری اسلامی بیاد جا براشون فراهم بکنه؟ علامت این که نمیشه اینها رو کنترل کرد، بعد یه جایی باشد که اینها تخلیه بشن. یعنی چی؟ یعنی این جامعه ما کنترل شدنی نیست، انضباط نمیپذیره، ایران میخواد، بعد براش فراهم کرد. من احساس خجالت میکنم برای این جامعه، شرمنده هستم از اوضاع این جامعه که اینقدر جامعه بی کنترل باشه که دیگه چاره نبینن یه جایی براشون فراهم بکنن که هر کار میخوان اونجا بکنن. بنده از این کمترش هم احساس خجالت میکنم بگم کدام کنار بازار یا نرده بگذارن که از اینجا رد نشید. این علامت اینه که جامعه ما انضباط نداره، و الا یه جمله اونجا بنویسید، یه علامت بگذارید که اینجا ممنوعه. اگر جامعه ما جامعه منضبطی بود که لازم نبود این نرده ها بگذارن که انسان میخواد رد بشه، اینقدر چپ و راست بکنه، اینقدر خودش را این ور و اونوری بکنه تا رد بشه. این علامت اینه که جامعه ما جامعه با انضباطی نیست. به که میتوان گفت یک کشوری که اینقدر روحانی داره، خصوص همین قم دیگه، واسفا مرکز روحانیتش این اندازه عالم و مجتهد سابقه دار، بهش بگن آباد این نرده بگذاریم تا تو مراعات بکنی و الا نمی کنی. و همینطور جهات دیگه، اگر جامعه بیاد رو قانون او ارزش داره، و الا زور تا مادامی که ببینن پلیس استاده از چراغ قرمز رد نشن، تا دیدن که نه پلیس چیز تو کار نیست میرد، هیچ اعتراض نمی کنه. یه علامت بی انضباطیه. من در خارجی که از رفقا برام نقل کرد که الان تهران هستم، میگفت رفتم توی باقی در یک بله بستان بسیار جا پارکی، گفت که گل زیبایی بود، گفتم برم بو بکنم ببینم چه بویی میده، قد زیبا هست. میگفت رفتم نزدیک بو بکنم که یک مرتبه تمام این کسانی که اونجا بودن، این هلندی ها، فریاد کردن که نچین نچین با هم زبان خودشون. میگفت به انگلیسی جواب دادم که من نمیخواستم بچینم، من میخواستم فقط بو بکنم. یعنی اینقدر برای محیط زیست خودشون ارزش قائلن که یه گل چیده نشه اونجا، این زیبایی بمانه. ولی بچه مسلمان های ما اسفا چقدر جای شرمساریه. کسی میتونه در خانه خودش گلکاری داشته باشه؟ اونجا خیلی شایع است. کوچه ها که مظهر نفرت و نکبت هست، هرچی بخواهی پوسته نمیدونم میوه و هرچی بخواهی جلدهای پفک و امثال ذالک، مثل حیوان میخورند و همونجا هم میریزند و میرند. این کی باید یاد اینها؟ عجیب اینه گاهی بچه های دبستان و دبیرستان، یعنی محیط فرهنگی همونجا بدتر. انضباط نیست تو جامعه ما. محرم و سفر کجای زندگی ما رو داره اصلاح میکنه؟ فقط یه پولهای کلانی، یک در روزخانی بشه 5 میلیون، بیشتر کمتر طرف مصرف میکنه، 1 میلیون گاهی مصرف میکنه کمتر و بیشتر. خب بازدهیش چیه؟ بازدهیش نه که بچه های ما با انضباط بشن، ادب پیدا بکنن، سلام بکنن، خوشرو باشن، خندان و بشاش باشن، نه سبک، نه بی ارزش، نه دلقک نه مسخره. خیلی خوب، حالا از کجا به کجا افتادیم؟ چه باید کرد؟ گفتنش همینطور جامعه ما بمانه، این کوچه های نفرت انگیز مرگبار که وقتی انسان نگاه میکنه خیال میکنه زباله پاشی کردن از صدر کوچه تا پایانش. یک کسی آمده تعمدن زباله ها را پاشیده و رفته. این علامت تشیع، این تربیت اهل بیت، کجای زندگی ما درست هست؟ اونم ایام نوروز که میشه ترقه بازی و او کارهای زنها و او کارها، نمیدونم سفره هفت سین و خرافات و مزخرفات. سفره هفت سین چیه؟ زن مسلمان تو چرا یه حرف ها میزنی؟ فردا مقابل فاطمه زهرا رود سیاهه، رود سیاه هست مقابل فاطمه زهرا. همینطور ترویج خرافات میکنن، نمیپرسن، نه سوال میکنن، تمام کارها رو جهالت بازی پیش میره. اون لباسهاشون، اون مدهاشون، خب اقلن یه مقداری بپرسید از یه ناصح خیرخواهی دیگه. تو جامعه که اینطور نیست که همه خراب باشن، اقلن یک کسی هست که لابد امتحانش کردید این راست میگه، این اهل تقوا هست، این دلسوزه، از او بپرسید، سوال بکنید این کار درست است، این کار درست نیست. بالاخره آمدیم سراغ این جمله، راجع به یوم الحسین عرض میکردیم، و اورثنا الکرب والبلاء الی یوم الانقضاء. روز حسین برای ما میراث غم و اندوه آورد تا روزی که زندگی برقراره. مگر مصیبت امام حسین میشه فراموش کرد؟ این دوتا فراز، فراز سوم، فعلا مثل الحسین فلیبک الباکو، بر مثل حسین گریه کنندگان باید گریه بکنن. لام امرم داره، میخوای گریه بکنی برای امام حسین گریه بکن، نه برای این چیزهای فانی زود گذر، وسائل و ابزار دنیا. حالا این کم یا زیاد، این که غصه نداره، این که غم نداره، تمام میشه. علا مثل الحسین فلیبک الباکون، اون انسان بزرگ، اون انسان نمونه را چطور از بین بردند، اینجا گریه داره. و اگر در میان امتی حق کشی رایج بشه، این گریه داره، اینجا باید گریه کرد برای از بین رفتن حق. و بعد اضافه کردن فإن البکاء علی یحط الذنوب العظام. چقدر بشارت هست، چه مقامی است برای امام حسین. گریه بر امام حسین حط میکنه، رفع میکنه، برطرف میکنه ذنوب عظام را، گناهان بزرگ را، به شرطی که حق الناس نباشه، حق مردم نباشه، و الا حق مردم خدا رو جزئیاتش هم حساب میکنه، یعنی گناهان بزرگ را میبره. اینم یه فراز. و آخر کار این جمله است، کان ابی، حضرت رضا میفرمان، اون عزیزی که همه دل دادشون میباشید، حتی فاسقای ما هم به حضرت رضا علاقه مندن، زیارت قبر شریفشون، تأسف میخورم که ای کاش میرفتن اونجا، ساخته میشدن، پرداخته میشدن و برمیگشتن. حضرت رضا میفرماد پدر من این چنین بود. پدرشون کیست؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، اون آقایی که حق به همه ماها داره، چرا که همه سر سفره احسان دختر بزرگوار او نشستی. و اصفا که فکری مطالب میکنیم، از موسی بن جعفر کجا حیا میکنیم، از حضرت معصومه کجا حساب میبریم. فرمود پدر بزرگوار من این چنین بود که اذا دخل شهر المحرم لا یرا ظاهکن. معنا بکنم ایرا، وقت میبینید که زمین تا آسمان فاصله داریم. پدر من در ما وقتی ماه محرم داخل میشد لا یرا ظاهکا، دیگه خندان دیدنمی شد. ها حالا حضرت موسی بن جعفر بیان دسته های سینه زن را ببینن، بیان زنجیر زنها را ببینن، بیان عزاداران را ببینن، تا بنگرن که تصنیفاتی که در میان خودشون میخوانن، او تعبیراتی که خودشون در کارهای خلافشون به کار میبرن، همونها میاد توی عزاداری امام حسین و ایام عاشورا. چه بلاییست، چه مشکلیست که حتی عزاداری هامون کنترل نداره. اینم سوال نمی کنیم، اینم همونطور که هوا و هوسشون هست. چشای قشنگ عباس مرا کربلایی کرده، حضرت ابوالفضل دیگه هیچی نداره، فقط چشای قشنگی داره. اینم به همین لفظ، به همین لفظ مسخره. اینم نوخانی ما هست، اینم عزاداری ما هست، ایثارش، فداکاریش. یه جملش که به تمام دنیا میرزه فراموش شده: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. اینو از یاد رفته، حالا چشای قشنگ عباس زنده شد. این همون حرفایی که بین خودشون در جوانیشون، در کارهای جوانی و نپختگیشون رایج هست، با خودشون همون را میارن توی جریان امام حسین علیه السلام، تا همینجا هم غریزه جنسی اشباع بشه. خب دیگه حجت براتون تمامه، یعنی من مطلب را مو به مو دارم میگم، از عزایتون و عروسیتون همش را دارم میگم و گفتم. یکیتون نیستید که حجت براتون تمام نباش، زنانتون، مردانتون، پیرانتون، جوانانتون. و این مسجد شاهد است، در حدود 30 سال صبحا دارم همین مطالب را این مرتب میگم. در هر حال فرمودن پدر بزرگوار من خندان دیدنمی شد: و کانت الکعابت علی، آثار غم و غصه بر چهره نازنینشون پدیدار بود. حتی یمزی من عشرت ایام، تا این که دهه تمام بشه. فإذا كان يوم العاش يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكائه. روز دهم که میشد دیگر روز گریه ایشون بود، از صبح تا به شب غم و غصه اون بزرگوار به حد اعلا میرسید. و میفرمود: هو اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه السلام. میفرمود این روز روزی است که حسین در این روز به شهادت رسیده. از صبح تا به شب حضرت موسی بن جعفر پیوسته گریه می کرد سلام الله علیه. خب رحمت خدا بر پدران و مادرانتون، به حمد الله هم اهل توجهید. خدا را شکر می کنم چهره های نورانی، چهره های با توجه. نام حضرت موسی بن جعفر آمد پیش، ما که هنوز نامی ازشون نبردیم، با این که ماه محرم در شرف اتمام هست. ای موسی بن جعفر، ای حجت الهی، برای جد بزرگوارتون این رقم عزادار می شدید، چه بر سر خودتون آوردن. شباهت هایم به جد بزرگوارت حضرت سید الشهدا علیه السلام داشت. مدت های مدید آنچه که اختصاصی خودشون است یا مصائبیست، مشترکاتی هم با امام حسین دارن، اختصاصیات خودشون. مدت‌های مدید کنار زندان به سر برد. به چه جرمی؟ بی گناهی کم گناهی نیست. در دیوان عشق یوسف از دامان پاک خود به زندان افتاد. گاهی بی گناهی میشه برای انسان یه چیز، پاکیش میشه جرم او. و الا از دیوار خانه کی بالا رفته بودن، به کی تعدی کرده بودن، چه کرده بودن که بعد سالیان سال کنار زندان به سر ببرن، تا به جایی که در عبارت آمده لا یزال ینقل من سجن الى سجن. یعنی دائما اینطور بود، از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان، من سجن الى سجن. و اون وقت در مقام مناجاتشون شنیده شد، اون زندانبان میگه: ها خوشا به حال مردان خدا که با خدا دل خوشن. و همش اینا درس برای ما، سر تا پا درس. زندانبان میگه من گوش میدادم ببینم آی نفرینم میکنه درباره ظالمان، درباره کسانی که او را زندانیش کردند میشنیدم که میگفت خدایا من همیشه از تو میخواستم یه جای خلوتی برای من قرار بدی که هیچ مزاحمی برای من نباشه، مشغولیتی نباشه، فقط با تو مشغول باشم. این چه درس بزرگیه ای برادران ای خواهران، همین یک کلمه برای عمر ما بس هست که حتی زندان را میپذیره برای این که با خدا مأنوس باشه. وقتتون رو ضایع نکنید. کجا هستن جوانها که گاهی 2 ساعت 3 ساعت کارهای بیمزه، کارهای بیخودی، کارهای بی نتیجه، و حالا نمیتونم اونطور که لازم هست بیان بکنم گاهی کارهایی که بوده جهای کلان باید از خون و عرقی ملت صرف آن بشه، وقت بعدش چی داری ای جوان مسلمان؟ چی داری بعدش؟ چی به دست آوردی؟ نکنه وقتتون را صرفی مطالب بکنید. سلامتی بدنتون میشه حفظ بکنید، اما لازم نیست انسان بیفتد توی وادی های دیگه. خدایا دل خوشم که با تو عبادت میکنم، اما یه وقتی همین زندانبان یا زندانبان دیگری میگه لحن مناجاتشون را دیدم عوض شده و میگفتن یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین و یا مخلص الطفل من بین فرس و دم، خلصنی من یدی هارون. ای خدای که درخت رو از میان آب و گل نجات میدی، از میان زمین سربر میاره، بیرون میاد، آزاد میشه، خدایی که بچه را از رحم مادر رها میکنی و نجات میدی، خلصنی من یده هارون، خدا مرا هم از دست هارون نجات بده. و دعایشون مستجاب شد، البته ظاهرم مستجاب شد، یعنی آزاد شدن، تا آزاد شدن دوباره ایشون را گرفتند و بردن. آزادی حقیقیشون زمانی بود که و بدت جنازته و اشرق نوره، نور الاله راه و زل ابصاری، در زندان باز شد. چه خبر است؟ چه زندانی از دنیا رفته؟ کدام زندانی آزاد میخواد بشه؟ ناگهان دیدن یه جنازه ای از عمق زندان در آمد. این جنازه جنازه ای کی است؟ متحیرن همه، خیلی غریبانه این جنازه بیرون میاد. یک نفر آمد و فریاد زد، مأمور هارون بود، فریاد زد هازا امام الرفض فعرفو، این امام رافضیانه، این امام شیعیان است، او را بشناسید. اونگاه دانستنی جنازه، جنازه موسی بن جعفر ارواحنا له الفداس، صلی الله علیک یا ابا ابراهیم.